با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. خدای روح القدس از کلیسا حفاظت می کند. سومین حمد و تسبیح در ارتباط با کار روح القدس می باشد که سه کار مشخص انجام می دهد. 1. او زندگی تازه به ما عطا می کند. 2. او به ما پناه می دهد. و 3. او به زندگی ما واقعیت می بخشد. اکنون به کار روح القدس یعنی عطا کردن زندگی تازه و روحانی توجه می کنیم. در افسسیان فصل 1 آیه 13 می خوانیم: به سبب فداکاری مسیح همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیده اید و به مسیح ایمان آوردید، به وسیله روح القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته وعده داده بود که روح القدس را به همه ما مسیحیان عطا کند. من معتقدم که این بخش یکی از عالی ترین قسمتهای کتاب مقدس است. ممکن است شخصی بگوید او اینجا کلمه تولد تازه را عطا نکرده است. در واقع به شیوهی عالی آن را مطرح کرده، چون اکنون از کار خدا برای ما به کار روح القدس در ما می رسیم. کار خدا در طرح‌ریزی کلیسا و کار خداوند عیسی مسیح در بازخریدن و آزاد ساختن کلیسا و پرداخت آن کاری عمومی است. کار روح القدس در حفاظت از کلیسا کاری متفاوت است، چون به طور شخصی در ما می باشد. در این کار تولد تازه و عطا کردن زندگی جدید، روح القدس سبب می شود تا یک گناهکار در قلبش بشنود و ایمان بیاورد و این موضوع او را یک فرزند خدا می سازد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 گفت: بایستی دوباره متولد شوی. چگونه باید دوباره متولد شویم؟ در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 آن را توضیح می دهد: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. به طور ساده نیاز داریم به عیسی مسیح ایمان آوریم. در قسمتی از افسسیان فصل 1 آیه 13 میگوید: همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیده اید و به مسیح ایمان آورده اید. در اینجا منظور از شنیدن فقط کلماتی نیست، بلکه با درک و فهم شنیدن مهم است. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 1 آیه 23 الی 24 نوشت: اما پیغام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد، و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای غیر یهودیان پوچ و بیمعنی. اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی و چه غیر یهودی، خدا چشمان ایشان را گشوده تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. چه کسانی دعوت شده اند؟ آیا ایشان فقط کسانی هستند که کلماتی را شنیدند؟ نه، به این معنی است که آنها فهمیده و درک کردند. خدا آنان را دعوت کرد. دعوتی نبود که فقط از طریق شنیدن کلماتی باشد، بلکه دعوتی بود که در آن روح القدس کلمات را برای ایشان واقعی کرد. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، که این حقیقت در رومیان فصل 10 آیه 17 نوشته شده است. آنهایی که دعوت شده اند کلام خدا را می شنوند و به آن پاسخ می دهند، سپس چه اتفاقی می افتد؟ پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 چنین می گوید: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید، این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از کلام همیشه زندگی خدا برای انسانها. کلام خدا در همه جا پخش می شود، همانطوری که اکنون نیز شما آن را از طریق این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا می شنوید. ما می گوییم که پسر خدا برای شما مرد و اگر به او اعتماد کنید نجات خواهید یافت. در اینجا ممکن است شخصی بگوید این کلمات را شنیده و خواندم، اما برای من معنی و مفهومی ندارند. و شاید شخص دیگری این پیام را بشنود و بخواند و روح خدا در قلب این شخص عمل کند، به طوری که این فرد ایمان آورد و اعتماد کند و در همان لحظه که او به عیسی مسیح اعتماد کند، از خدا دوباره متولد شده و زندگی تازه می‌یابد. ایمان قدم منطقی پس از شنیدن است. ممکن است همیشه قدم بعدی نباشد، اما قدم منطقی است. همه شما که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید. این بهترین توضیح در ارتباط با معنی دوباره متولد شدن است. شما کلام حقیقت یعنی پیام انجیل نجات بخش و خبر خوش نجات خود را می شنوید و به عیسی مسیح اعتماد می کنید. پس از اینکه ایمان آوردید، به وسیله روح القدس مر شدید تا مشخص شود که متعلق به عیسی مسیح هستید. با توجه به متن اصلی این آیه در زبان یونانی، به این مفهوم است که وقتی شنیدید و ایمان آوردید، همچنین توسط روح القدس مر شدید. تمام اینها در یک زمان انجام شدند. در واقع این زمانی است که تعمید روح القدس اتفاق می افتد. در همان لحظه که به عیسی مسیح اعتماد می کنید، توسط روح تعمید می یابید. در همان زمان که به مسیح اعتماد می کنید، با روح القدس مهر می شوید. روح القدس ابتدا گوش های شما را باز می کند تا بشنوید. سپس ایمان را در دل شما می گذارد و قدم منطقی بدی او مهر کردن ایماندار است. امروزه افرادی وجود دارند که بحث می کنند آیا خدای پدر یا خدای پسر است که مهر می زند و یا خود روح القدس مهر می کند. به این مباحثه علاقه ندارم. آنها سعی می کنند موشکافی کرده و بیهوده تجزیه و تحلیل کنند. این بحث ها مانند آن بحث و جدل هایی است که در قرون وسطا مرسوم بود، که می پرسیدند چند تا فرشته بر سر یک سوزن می تواند برقصد. به مجادله پرداخته و راه به هیچ جایی نمی برند. در این آیه من می فهمم که روح القدس همان مهری است که زده می شود. خدای پدر پسرش را داد تا بر صلیب بمیرد، ولی پسر نیز با میل و رضایت خود را تقدیم کرد. سپس هر دو، یعنی هم پدر و هم پسر، دهنده هستند. خدای پدر و خدای پسر روح القدس را فرستادند تا یک کار مشخص را به انجام برساند، و این روح القدس است که کار را انجام می دهد. او گناهکار را دوباره متولد ساخته و زندگی تازه عطا می کند و در همان زمان گناهکار را مهر کرده، و به نظر من خود روح القدس آن مهر است. در رابطه با کار مهر زدن توسط روح القدس هدفی دوگانه وجود دارد. او تصویر خدا را در قلب جای می دهد تا برای ایماندار واقعی شود. اوست که ایمان به مسیح را عطا می کند و به آن واقعیت می بخشد. می دانید که مهر بر یک مدرک زده می شود و بر آن مهر تصویری است. من فکر می کنم که این دقیقاً کاری است که روح القدس خدا در ایماندار انجام می دهد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 33 می خوانیم: کسانی که به او ایمان می آورند پی می برند که خدا سرچشمه راستی است. ظاهراً نکته اصلی در اینجا همین است. خدا در ایمانداران حقیقت را تصدیق کرده و بدین طریق آنها ایمان آورده و حقیقت را دریافت می کنند. دومین هدف مهر زدن توسط روح القدس بیان حقانیت مالکیت است. مهر روح القدس مشخص می کند که ایماندار به عیسی مسیح تعلق دارد. در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 می خوانیم: اما حقایق الهی پابرجا می ماند و هیچ چیز نمی تواند آن را تکان دهد. همچون سنگ زیربنایی است که بر روی آن این دو جمله نوشته شده است: خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند می شناسد و آنانی که خود را از آن مسیح می دانند باید از اعمال نادرست کناره جویند. این واقعیت که او به شما امنیت و اطمینان می دهد به این معنی نیست که می توانید گناه کنید. اگر شما نام عیسی مسیح را برده و به او تعلق دارید، از شرارت دوری و کنارگیری می کنید. اگر چنین نباشید، پس دوباره متولد نشده یا مهر نشده اید و زندگی تازه در عیسی مسیح را ندارید. روح القدس مهر است و این تضمین می کند که خدا می خواهد شما را آزاد سازد. بر ما تا روز نجات و آزادی ابدی ما مهر زده شده است. روزی فرا خواهد رسید که روح القدس ما را برای مسیح آزاد خواهد ساخت. عالی است که این چنین بر ما مهر زده شده باشد. ما همانند نامه‌ای تضمین شده هستیم. در روزگار قدیم بر یک نامه مهر و موم می زدند. امروز بر آن تمر مشخصی می زنند. اما هنوز هم به این معنی است که اداره پست تضمین می کند آن نامه را به مقصد برساند. اکنون به کار سوم روح القدس در ارتباط با حفاظت از کلیسا توجه می کنیم. در افسسیان فصل 1 آیه 14 می خوانیم: و حضور روح القدس در ما ضمانت می کند که خدا هر چه وعده داده است به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما نمایانگر این است که خدا ما را بازخرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آن که خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم. ضمانت یا پول بیانه پیش پرداختی است که مالکیت یک چیز را تضمین می کند. به این معنی است که شما می خواهید آن چیز را بخرید و از فروشنده می خواهید که آن را برای شما نگه دارد. همچنین به این معنا است که قول می دهید بقیه پول را بپردازید و پول بیشتری بعدن خواهد آمد. روح القدس بیانه یا ضمانت ما است. او به عنوان پیش پرداخت به ما داده شده است و هنوز برکات روحانی بیشتری برای ما خواهد آمد. قبلا دیدیم که دارای میراثی هستیم. سرمایه روحانی بیشتری را خواهیم داشت. روح القدس تضمین کننده این حقیقت است و بیانه برکات روحانی آینده می باشد. تمام اینها برای حمد و ستایش، جلال و شکوه اوست. در اینجا سومین تسبیح این فصل را می بینیم. اما طوری که تا کنون دیده ایم، پولس پس از تفکر درباره کار هر یک از شخصیت‌های تسلیس، تسبیح خوانده و خدا را حمد و سپاس می گوید. اینجا در حال ستایش کردن جلال خدایی است که توسط روح القدس به ما زندگی تازه عطا می کند. روح القدس که محافظ و مهر زننده بر ما است و برای ما واقعیت زندگی با خدا را امکان پذیر می کند. تمام این حقایق با شکوه اکنون پولس را به سوی دعا هدایت می کند. دعای پولس برای افسوسیان جهت داشتن معرفت و قدرت. در افسوسیان فصل 1 آیه 15 الی 16 می خوانیم: به همین دلیل از زمانی که ایمان استوار شما به عیسی خداوند و از محبتی که نسبت به همه برادران خود دارید آگاه شدم، دائما برای وجود شما خدا را سپاس می گویم، همچنین برای شما دعا می کنم. کلیسای افسوسیان برای ایمان و محبتش مورد توجه بود. برای آنان محبت فقط یک برچسب نبود، یک محبت واقعی میان ایمانداران آشکار بود. این محبت بر پایه ایمان آنان به خداوند عیسی مسیح استوار بود. این یک کلیسای عالی و نمونه بود. در کتاب مکاشفه کلیسای افسوسیان کلیسای اولیه را در بهترین دوران خود نمایندگی می کند. پولس از خدا برای افسوسیان به خاطر ایمان و محبت آنان تشکر می کند. به نظر می رسد شرایطی که سبب می شود تا دعا کنیم زحمات، مریضی، نگرانی، استراب یا بحران زندگی می باشند. افرادی از من به تازگی خواستند برای یک کلیسا دعا کنم چون به زحمات و مشکلاتی دچار شده بود. در میان آنها دیگر محبتی حاکم نبود و غیبت و سخنچینی در میان آنان مرسوم شده بود. دیگر اهمیت کافی به جلسات مطالعه کتاب مقدس داده نمی شد. من این کلیسا را دوست دارم و برای آنها دعا می کنم. اما غم‌انگیز است که این همه نکات منفی وجود دارند که همیشه به نظر می رسد علت اصلی است که برای آنها دعا می کنیم. پولس همیشه در هنگام تحت تأثیر چیزهای خوب بود و به خاطر نکات مثبت دعا می کرد. برای پولس نکات مثبت به جای نکات منفی عاملی بودند که او را مشتاق دعا کردن می کرد. آیا وقتی چیز خوب در مورد یک فرزند خدا می شنوید تشویق می شوید برای او دعا کرده و بگویید خدایا به خاطر وجود این برادر یا خواهر و طریقی که او را به کار می بری از تو تشکر می کنم؟ وقتی می شنوید در یک کلیسای متعهد به کتاب مقدس خدا به واعظ آنجا برکت داده و کلام خدا توسط آن با قدرت اعلام می شود، آیا به زانو در آمده و خدا را برای آن کلیسا شکر می کنید؟ دوست من، آیا واقعا حقیقت ندارد که اغلب اوقات با فهرستی از نیازها، آرزوها یا ضعفها و کمبودها به حضور خدا می رویم؟ خدایا این را یا آن را می خواهم؟ خداوندا آیا این کار یا آن کار را انجام می دهی؟ خدا یک خدمتگزار ما نیست که وظیفه انجام خواسته های ما را داشته باشد. چرا بعضی اوقات از او تشکر نکرده و او را حمد و سپاس نمی گوییم؟ ما بیشتر به جلساتی در کلیسا نیازمندیم که خدا را شکرگزاری کنیم. فکر می کنم خداوند خوشحال می شود به جای اینکه فقط یک بار در سال به طور مرتب اوقات و جلسات شکرگزاری از او را برگزار کنیم. دلایل زیادی را می توان یافت که شایسته است به خاطر آنها خدا را حمد و سپاس گفت و از او تشکر کرد. خدا یک قلب شکرگزار را دوست دارد. یکی از دوستانم که واعظ کلیسایی است تعریف می کرد که جلسات دعای کلیسای آنها پس از مدتی کوچکتر، ضعیفتر و تکراری شده بود، به طوری که او تصمیم گرفت شیوهی جدید را برای دعا کردن شروع کند. به ایمانداران کلیسا پیشنهاد کرد که در هنگام جلسات دعای عمومی فقط به حمد و ستایش و شکرگزاری خدا توجه کنند و با دعاهای خود از خدا تشکر کرده و او را بستایند. او می گفت پس از مدتی کم کم بر تعداد شرکت کنندگان در جلسات دعا افزوده شد و گرچه دعاهای کوتاه و مختصرش و گذاری یا ستایش خدا گفته می شد، اما این جلسات برکات روحانی زیادی را برای شرکت کنندگان و همچنین کلیسا به ثمر آورد. آنها در هنگام دعا چیزی از خدا درخواست نمی کردند، بلکه فقط برای آنچه خدا انجام داده بود از او تشکر می کردند و کارهای او را ستایش کرده و او را حمد و سپاس می گفتند. این نوع دعا و پرستش باعث خوشنودی خداست، چون به این طریق می توان بهتر خدا را به خاطر وجودش و کارهایی که انجام داده است شکر و سپاس گفت و او را جلال داد. خداوند را به خاطر فیض و رحمتش ستایش کرده و او را به خاطر کلام زنده‌اش که ما را هدایت می کند شکر می کنیم. خداوندا، تو را می پرستیم که از طریق کارهای نجات بخش عیسی مسیح ما را نجات داده و زندگی ما را تغییر دادی تا بتوانیم تو را با روح و راستی پرستش کنیم. تو را به خاطر کلامت در کتاب مقدس شکر می کنیم که می توانیم هر روز توسط آن با تو بیشتر آشنا شده و از تو پیروی کنیم. خداوندا، تو را به خاطر محبت و رحمت عظیمت می ستاییم و شکرت می کنیم که در ایمان به عیسی مسیح ما را آمرزیده و تقدیس می کنی. خدای قادر و متعال، حمد و ستایش تا ابد تنها شایسته توست. خداوندا، با تمام وجود تو را دوست داریم و تنها تو را می ستاییم. در نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.